الخاص.
همو گرمیشه و خورم پزونه
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه
بخلی
هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باد خونکش باد خونکش پشتم گرمه
دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
یک گذشته باشکوه یک فردای امیدوار یک نام ماندگار یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرار یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
همگام با صعود هم صدا با هیجان دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها از همین پنج شنبه ششم تیر ماه تا نهم تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف هیجان به بخت والیبال خرید به رنگ رفاه ما خرید را رنگی می‌کنیم فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه
خوبه بدونیم ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره دعوا بوده با سر دیگ بای که چه تحقیقی دادیم تحقیقمون یه راز داره برنج امتیاز داره تحچینتون خوب شده بود آخ که چه تحچینی دادیم تحچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلند عطر چلو همه دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
من یه مادرم مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته مثل دوغش عالیه آلیس برای خانواده
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ عبور از تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان
با سلام و عرض ادب به حضور شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم، به شما درود میفرستم. ادامه میدهیم تاریخ ایران در دوران صفویه و سلطنت شاه سلطان حسین رو. خب یک بخش دیگر از کتاب رستم التواریخ درباره نفائس دربار شاه سلطان حسینه. اولا یک نقاش اروپایی، فکر برم کورنلیوس راین باشه، از صورت شاه سلطان حسین یک نقاشی خیلی زیبایی کشیده. این دستاری که به سر داشته مثل تاجه و یه جقه هم برو هستش، صورت خیلی زیبایی داشته و محمد هاشم آصف رستم الحکما نوشته آن پادشاه جمجا شیرین شمایل بود، نیکو خصال بود، میان بالا ستبر گردن، میشچش، پن ابرو و پیوست ابرو و سرخگونه و پنشانه و باریک میان و ستبر بازو و دراز دست و بلند آواز و شیرین سخن و بسیار خند و بسیار گو و روشن زمیر و بلند همت و پرفتانت و با حیا و با ادب و با سخا و وفا و پرحلم و حوصله و بردبار و زیرک. ببینید چقدر اینا تعارف میکردن، چقدر چاپلوسی میکردن. با سدلیت یعنی دست گشاده ای داشت، کریم، حمیم، رشید و صبور، صاحب نظر و بصیرت و دراز سبلت یعنی سیبیلش دراز بود و کج بینی و دهان فراخ و فراخ چش و بزرگ گوش و نازک لب و خوشبو. اینا همه تعریف این جناب شاه سلطان حسینه که ما در تاریخ پیش بگیم شاه سلطان حسین بینوا، چون باعث بدبختی های زیادی برای ایران و خودش شد. حالا نوشته که کتابخانه بسیار بزرگی داشت، تمام خطوط در این کتابخانه دیده می شد و همینطور خطوط یاقوت مستعصمی، آقا ابراهیم، میرزا احمد نیریزی، میر علی، میر عماد، شاه مسکین، رشید، شفیعیان و خواجه اختیار. اینا خطاطان بودن که ما اسمشو در این کتاب پیدا می کنیم. قرآن‌های خیلی متعدد داشت، قرآن کریم داشت با کاغذهای خطایی، خانبالغ و کشمیری، همه با تزهیبات، نقش و نگار دلپسند. خیلی تعریف کردم تو کتاب‌های قصص و تاریخ. آن ایران پناه را نفائسخانه‌ای بود پر از اسباب نفیسه، آلات و ادوات شریفه لطیفه و اشیاء گرانبهای ثمین، غریب و عجیب. بعد از جواهر خونش صحبت میکنه که مملو و جواهر رنگارنگ آبدار، یاقوت مشعشع رمانی، الماس و زمرد و لعل بدخشانی، زبرجد و فیروزه ابو اسحاقی و جزع و یشم و عقیق یمانی و عین الحر و شجری و یشم و ارواق و مرواریدها و مرجانهای گرانبهای گرانمایه بسیار که هر یک عدیم المثال و بی نظیر بود، از آن جمله یاقوت احمر رمانی درخشان که آن را یاقوت مشعشع نوربخش اورنگ زیبی می گفتن و گوهر شبچراغ و در شاهوار نیز آن را می خواندند. نوشته خیلی نکات جالب در مورد قطع بلول صاف شفافی بود که اکسیر اعظم می گفتن، 20 مثقال وزن آن بود، در شب تار مانند شمع سوزان و مشعل فلوزان بوده، مرواریدهای مدور منور یعنی نورانی داشته به اندازه گردو و همینطور گلابی و همینطور به اندازه تخم مرغ. بعد هر شود عجایب خانه‌ای بود که اشیای عجیب و چیزهای غریبه بسیار در آن فراهم آمده بود، از جمله پوست مار سیاهی که 20 زر طول آن و 3 زر قطر آن بود. بعد همینطور سوسماری که 4 زر عرشبت طولان بود پوستش آورده بودن. چند کله گوسفند در آن بود که بعضی 6 و بعضی 8 شاخ داشت. فکر کنم این گوزن رو میگه. عرشبت که گوسفند که نیستش. بعد نوشته یک ریکایی در اونجا بود مشجر و مانند اسفند وقتی اینو گرمش میکردن رو آتیش میذاشتن تیر به جانب بالا جستن مینمود و تا گرم بود به جانب بالا میرفت و چون سرد میشد به جانب زیر میافتاد. صدای عظیمی از آن بر میآمد که هر کسی آن را میشنید بیهوش میشد. احتمالاً این نارنجک بوده، از اروپا آورده بودن. میگه این به صورت ریگ بوده، نارنجک احتمالاً یا گوگرد بوده، چیزی بوده. پادشاه روم و ملوک فرنگستان و چین و خطا یعنی چین، هندوستان، هر یک عرض شود به آیین خود کشتیچه هایی با زینت موزونی در سر کارش فرستاده بودند. میگه یک کشتی های کوچیکی، کشتیچه ها یعنی کرجی، تمام پر از عرض شود که هدایا بود. داروخانه‌ای داشت که فوق‌العاده بود، تمام داروهای مهم در آنجا بود. یه نوشدارویی داشتن که بر کاغذهای لطیف کشمیری مالیده و خوشگانیده بودن، در صندوقی به روی هم چیده بودن. بر هر زخم کاری که آن را با آب دهان تر نموده و میچسبانیدن تا روز چهارمان زخم صحت و شفا میافت. میده که گاسپار دروویل میگه یک چشمه هستش در کوهستان های ایران، چشمه هایی هست که از اون مومیای میگرفتن. مومیا برای شفا دادن زخم ها خیلی مهم بود. در دربار فتلیشا یک شخصی مسئول این مومیایی بود و این مومیا رو میرفتن از اون لای سنگ در می آوردن برای زخم های خیلی خطرناک، مثلا بر اثر ضربه خنجر یا شمشیر یا گلوله. این حالت به اصطلاح تقریبا ضد عفونی داشت و شفا دادن داشت. آن جهان پناه را از کتاب رستم و تواریخ دارم میخونم. انبارهایی بود پر از غله و حبوب با همه بلاد و شهرهای ایران که لشکر و سپاه و قشون راتب خور رکابی دفتر او را در 7 سال کفایت میکرد. اگر قحط و تنگ سالی روی میداد همه اهل ممالک را کافی بود. که این دروغ بزرگه، برای که اینا از ماه عرشبت مارس تا اکتبر 1722 نتونستن اصفهان رو حفظ کنن و ظرف 7 ماه چنان قحط سالی در اصفهان شد که حیوانات و مردم میخوردن. بعد نوشته که آن خسرو گیتی متا را جباخانه بود، یعنی اصل خانه، که استادان صاحب وقوف با مهارت شیرینکار بسیار در آن علل اتصال به ساختن و پرداختن آلات و ادوات و اسباب جنگ و جدال مشغول بودن. آن سکندر شوکت را سلیخانه بوده. سلیخانه یعنی چی؟ یعنی اصله خانه، پر از آلات و ادوات و اسباب رز و پرخاش و جنگ و جدل، مانند شمشیر و خنجر و کارد و تیر و کمان و سنان و رم و ناوک و توپز و تبر و مزراب و دشنه و تفنگ و تبانچه و زره و 4 آینه و خود و ساعد بند و تنوره و برگستوان. برگستوان مال اسب بوده، روی اسب زره میبستن. ولی اینا همه عرض شود که مقدارش درسته، مقدارش دروغه. واقعا در زمان صفویه در تمام شهرهای ایران اسلحه می ساختن. همین بود که افغانهای قلیجایی نتونستن تمام شهرهای ایران رو بگیرن. حتی در اطراف اصفهان دهات دروازهاشون رو می بستن، روی دیوارها وامیستادن، تفنگ شلیک می کردن و افاقنه رو از جز و بن راندن، از جز و بن که نزدیک اصفهانه راندن. خب آن والا نژاد را رکیب خانه ای بود. رکیب خانه یعنی چی؟ یعنی رکاب خانه، پر از زینها و لجامها و رکابهای زرینه و سیمینه. آن شهنشاه جمجا را صندوق خانه ای بود که دارایی و اطلس و دیبا و کمخا و پرنیان و قصب و الیجه و زربفت و قلمکار و اورنگ شاهی و ماهوت و از هر قسم و از هر گونه سقلات و کتان و حریر و قماش‌های گوناگون دیگر به قدر آرایش 100,000 نفر سپاه و لشکر در آن پر بوده است. آن تاج بخش ملوک عصر خود را زبلخانه‌ای بود. ما نفهمیدیم زبلخانه یعنی چی. بعد نوشته انباری بود که هر قد ملبوس‌های شاه و شاهزادگان و اهل حریم پادشاهی استعمال و اندراس یعنی کهنه میشد، میافت و کهنه میشد در آن میافکندند و هر 7 سال که در آن میگذشت در سال 7 جامه‌های زربفت و مفتول دوخته کهنه که در انبار مذکور جمع شده بود بیرون می آوردن و با آتش می سوزانیدن و طلا و نقره آن را می گرفتن. خب اینا رو برداشته نوشته. بر دانشمندان معلوم بود که وزرا، امرا، قوانین، رؤسا، اعزه یعنی عزیزان، اعیان، اکابر، اشراف، صنادید، باشیان، سرهنگان، مقربان درگاه فلک اشتباهش یعنی درباری که با فلک اشتباه می شد چنان از شراب نخوت و غرور مست شده بودند که هر یک مانند فرعون و هامان و قارون دم از تبختر و تکبر و عجب و جاه و جلال می زدند. از همه اینا صحبت می کنه. همینطور از فتلی خان لکسی داغستانی که وزیر و اعتماد الدوله بود و بسیار غرور داشت و شاه نسبت به او بدبین شده بود. حالا ماجراشو میگم که ماجرای این شخص چی بود و این فتلی خان اعتماد الدوله مرد بسیار بزرگی بود. عرض شود که ایشون صدر اعظم بود و یک برادرزاده داشت به نام لطفعلی خان لکزی یعنی داغستانی. اینا همه جزء استانهای ایران بودن. اینا همه به درگاه اصفهان سر تعظیم فرود می آوردن. خب ماجرای شاه سلطان حسین براتون ادامه خواهم داد انشاءالله در فرصت بعدی. ماجراهای عجیب و غریبی از دوران سلطنت این پادشاه رو و علل سقوط و انحطاط سلسله صفوی رو براتون بیان خواهم کرد. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه راز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اولین یگان نظامی کشور بود که سازمانی با عنوان جهاد خودکفایی را در داخل خود تشکیل داد. سازمانی توانمند که اولین حرکت‌های آن عملیاتی نگه داشتن هواپیماهای خود در تمامی انبا در طول 8 سال جنگ تحمیل. مجتمع صنعتی اود در نیروی هوایی ارتش در سال 65 و با دستور امیر سرلشکر شهید ستاری ایجاد شد. هدف از تأسیس آن بازسازی هواپیماهای آسیب دیده بود، هدفی که در پس آن اندیشه ای برای رسیدن به بستر ساخت انواع جنگنده ها و هواپیماهای آموزشی وجود داشت.
در ارتباط با بحث صنایع دفاعی و غیر بلوغی که صنایع دفاعی تونسته بعد از انقلاب به دست بیاره در طی 40 سال گذشته، به لطف خدا توفیقات بسیار خوبی حاصل شده. من بذار میخوام که در چند فاز این رو خدمت شما عرض بکنم. ما یه سیر بلوغی داشتیم یا یه سیر تطوری داشتیم که میشه اون رو در 4 سرفصل خلاصه کرد. سرفصل اول اون چه بود که ما در ابتدای انقلاب به دست آوردیم و پس از انقلاب اسلامی در سال 57 آنچه که وجود داشت و برای ما موند. ما همونطور که میدونید قبل از انقلاب بیش از 44,000 مستشار خارجی داشتیم، عمدتا امریکایی در صنایع مختلف، و ما در ابتدای انقلاب در سال 57 آنچه که برای ما باقی موند، ما به عنوان یک مصرف کننده و یک یوزر امکانات و تجهیزات گسترده دفاعی و جنگی بود که در اختیار ما بود، ولی ما این امکان رو نداشتیم که بتونیم از این دستاوردها و از این همه تجهیزات استفاده بکنیم و بتونیم اینا رو تعمیر بکنیم، نگهداری بکنیم، بهره برداری بکنیم. آنچه که برای ما مونده بود این که ما بتونیم با حضور مستشاران خارجی، مثلا خلبانان ما بتونن از هواپیما استفاده بکنن، یا حتی در صنایع کوچکتر مثل اسلحه سازی ما فقط بتونیم ژسر رو مونتاژ بکنیم. این در واقع یک صنعت حد اقلی مونتاژ و با وابستگی حد اکثری بود که در ابتدای انقلاب وجود داشت و برای ما باقی موند. اما پس از انقلاب این روحیه انقلابی و این بحث جوانان خوب و روحیات بسیار خوبی که ایجاد شده بود و این نفس امام راحل که بحث خودکفایی رو مطرح کرده بودن، یک فرصت بسیار عالی شد. به خصوص این که تقریبا 2 بعد از انقلاب جنگ تحمیلی شروع شد و این جنگ تحمیلی توأم بود با بحث تحریم و درهای خارجیان به ما بسته شد. به یک باره همه مستشاره خارجی بعد از انقلاب رفتند و ما موندیم با این همه تجهیزات و در واقع عدم آمادگی که کارشناسان ما و تکنسیان های ما و بهره بردارای ما از این امکانات داشتند و فشار بزرگی که جنگ تحمیلی داشت. بنابراین با یک همت بسیار جهادی و مدیریت جهادی و در واقع کار بسیار پرتلاشی که انجام شد، ما اولین قدم یا اولین گام از این 4 گامی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این بود که ما تونستیم این فرصت رو و این مصرف کنندگی محض رو که یوزر بودیم تبدیل کنیم به این که بتونیم اینا رو به بهره برداری برسونیم، و این خودش قدم بزرگی بود که ما در همون ابتدای جنگ تونستیم به یک بار 140 فروند هواپیما بره در خاک عراق، یا مثلا بتونیم از امکاناتی مثل تانک یا مثلا نفربرها استفاده بکنیم و کم کم وارد این بشیم که بتونیم اینا رو به نقطه تعمیر برسونیم و تعمیراتش رو انجام بدیم، براشون قطعیت تأمین بکنیم، در حالی که خب درهای خارجی به ما از همون اول انقلاب بسته شد.
کارشناسان نظامی ایران در آن دوران تصمیم گرفته بودند تا ضمن عملیاتی کردن دوباره پرنده های آسیب دیده از جنگ، از طریق بازسازی آنها بتوانند راهی برای طراحی و ساخت انواع هواپیماها پیدا کنند. برنامه بازسازی و عملیاتی کردن جنگنده های آسیب دیده در سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوایی با همه قوت ادامه داشت، به طوری که در طول 2 70 و 80 شمسی ده ها فروند هواپیمای بازسازی شده به نهاد تحویل داده شد. شایان ذکر است که پس از جنگ تحمیلی این برنامه با مشارکت صنایع هوایی ایران سها تقویت شد. با همه اینها یک گام مهم که به وسیله جهاد خودکفایی نهاد برداشته شد، شکل‌گیری نهضت قطعه سازی بود. نهضتی که به موازات آن برای تامین هواپیماهای جنگی طرح‌های میان مدت و بلند مدتی تعریف شد. امری که با توجه به تحریم تسلیحاتی کشور و ممکن نبودن تهیه هواپیماهای رزمی مطلوب از کشورهای دیگر بسیار قابل ستایش بود. این برنامه بر اساس مهندسی معکوس هواپیماهای جنگنده F-5 تایگر امریکایی در سالهای 66 و 67 شکل گرفت.
این گام اول که ما تونستیم این بحثی که بزرگیدن و استفاده کننده محض بودن رو به بهترین وجه ممکن بدون حضور مستشاران خارج انجام بدیم. این در واقع میشه گفت که دهه اول انقلاب یا مثلا تا اواسط جنگ به حساب میاد. بعد از اون ما وارد فاز دوم شدیم و این که ما تونستیم از استفاده کردن محصولات و قطع سازی برسیم به بحث کپی سازی، یعنی ما تونستیم بسیاری از این محصولاتی رو که در اختیار داشتیم رو مشابه سازی بکنیم و در واقع نیازمندی های خودمون رو با کپی سازی قطعات، زیر مجموعه ها و بعضی از اون قطعات خاصی که در محصولات نظامی وجود داشت تونستیم اینا رو تأمین بکنیم به صورت داخلی و نیازهای خودمون رو برطرف بکنیم، که این یه گام خیلی بزرگی بود که ما انجام دادیم و در واقع میشه گفت که خودش یه جور جرأت و جسارتی بود که به مجموعه نیروهای مسلح و صنایع دفاعی داد که ما میتونیم، و صحبت امام که ما میتوانیم رو ما برای اولین بار با گوشت و پوستمون حس کردیم که میشه ما بدون مستشار خارجی هم بهره بردار باشیم، هم قطعی یدکی تولید کنیم، هم تعمیرکار باشیم، هم بتونیم محصولات پیچیده رو اوورهال بکنیم و هم کپی سازی انجام بدیم. یه قدم جلوتر که ما اومدیم و در دهه دوم انقلاب این بود که ما وارد عرصه مهندسی معکوس شد که یه قدم از کپی سازی جلوتره، یعنی اینکه ما به مفاهیم مهندسی هم پی بردیم که چرا طرف خارجی که این محصول به ما داده بدین گونه طراحی کرده، یعنی خود این که ما بتونیم در واقع به مفاهیم مهندسی برسیم چند گام جلوتر از کپی سازی که در قدم قبلی برداشتیم. بنابراین این مهندسی معکوس خودش یک جرأت و جسارت بیشتری بود، یک افتخار بیشتری بود و ما تونستیم که در خیلی از عرصه‌ها و محصولات بیان محصولات مختلف رو هم کپی سازی کنیم و هم مهندسی معکوس کنیم. در مهندسی معکوس تونستیم تغییرات بدیم و بهبود بدیم، یعنی محصولی بدیم بیرون که هم مشابه خارجیه و هم بعضا بهتر از اونه، یعنی متناسب با شرایط بومی و اقلیمی کشور تغییراتی در بعضی از اجزای اون ببین، ولی خب بالاخره اون چارچوب‌های اصلی محصول همونی بود که از خارجی ها قبلا گرفته بودیم. خب این هم یه قدم بزرگی بود که کم کم اصلا منطق مهندسی معکوس در کشور جا افتاد و برای اولین بار در کشور و در صنایع کشور صنعت دفاعی بود که تونست منطق مهندسی معکوس رو در واقع تعریف کنه و در جشنواره خوارزمی رتبه بسیار خوبی رو در پیاده سازی مهندسی معکوس بگیره.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر سینه به سینه دشمن دون ایستادن.
امیر مسعود، امیر جان، یکیشو بیارش رو الله، بیارش رو الله، میزونش کن به گوش باش.